بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. یک بحث دیگری که مرحوم شیخ مطرح کرده، بحث تلف سمن یا مسمن، که اگر سمن یا مسمن تلف شد آیا خیار ساقط می شود یا خیر، و آیا خسارت به کی میخوره. دو تا بحث مطرح میشه، یه بحث درباره تلف مسمن و یکی هم تلف سمن. اما بحث اول، لو تلف المبیع، اگر مبیع تلف شد، مسمن تلف شد، قهرن مبیع در دست مشتریه، امام خمینی رضوان الله علیه فرموده که اگر مبیع تلف شد هم خیار ساقط می شود و هم خسارت به مشتری میخوره. استدلال امام اینطوریه که میفرماید به خاطر اینکه در بحث بیع شرط خصوصیتی هست که در جاهای دیگه نیست. بیع شرط اینه که معمولاً بایع مبیع را به کمتر از قیمت واقعی می فروشه، ولی هدفش اینه که دوباره بتونه مبیع را پس بگیره، یعنی یه نوع علقه ای یا ارتباطی بین بایع و مبیع وجود داره. پس هدف اینه که ارتجاع مبیع، بتونه مبیع رو پس بگیرد. اگر که مبیع در دست مشتری تلف شد، اصلا غرض بایع از بین رفته. اینکه تو روایات اینجوری بود، کسی خونشو میفروشه به برادر خودش، بعدم میگه تو دست شما باشه بیشتر دوست دارم تا تو دست کسی دیگه باشه. این معنیش اینه که یعنی هنوز اون علقه بین بایع و مال وجود دارد. چرا قصد بی؟ نه، ارتباط هست، گرچه مالکیت رو داده به دیگری، مالکیت رو منتقل کرد، اما ارتباط خودش با مال چجور، خود خیارم یه نوع ارتباط شخص با مال خودش. یا قبلا من اینو عرض میکردم توی بحث مثلا فلسطین، این فلسطینی ها مثلا این صهیونیست ها خونه های فلسطینی ها رو که خراب میکنن یه پولی میدن به اینا، یا بعضی از فلسطینی ها خودشو خونه هاشون رو میفروشن به این صهیونیست ها. اونجا با یه فرق بگذاریم بین مالکیت و حاکمیت، کسی خونش رو میفروشه مالکیت رو فروخته، ولی حاکمیت قابل فروش نیست. ولذا این صهیونیست‌ها رو بایدم بیرونشون کرد، چون اینا حاکمیت سرزمین های فلسطینی ها گرفتند و حاکمیت غیر از مالکیته. نه چون این عمدن این مثال میزنم، چون متاسفانه بعضی این را نداری ها، متاسفانه بعضی اینا را خلط کردند، خیال کردند که وقتی کسی مالکیت رو خرید میتونه پرچم هر کشوری اونجا هوا کنه. اینجوری نیست. به هر حال پس استدلال امام اینه که اصلا در اینجا خصوصیتی هست که با بیع‌های دیگر متفاوته. نبینید استرداد مثل یا قیمت در صورتیه که انسان شیعی را به قیمت واقعی بفروشه، در حالی که در اینجا گفتیم، از اول گفتیم که به کمتر از قیمت میفروشه برای اینکه بتونه پس بگیره. و حالا فردا انشاءالله این بحث رو مطرح میکنم که آیا اصلا ما در اینجا باید زمان واقعی رو بگوییم یا زمان معاملی رو، اینو فردا انشاءالله خواهم گفت. به هر حال این فرمایش امامه. و اما شیخ انصاری، ایشون جور دیگری بحث رو مطرح کرده و حواشی مکاسب و تقریرات های دیگرم به سبک شیخ گفتن. چند تا قاعده در ما نحن و فیه داریم، سبک شیخ انصاری دارم میگم ها. اگر که مبیع در دست مشتری تلف بشود، در بحث بیع شرط بایع خیار داره نه مشتری. و یه قاعده ای میگوید که تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له، در زمان خیار مبیع تلف بشود از جیب کسی رفته که خیار نداره. دلیلش هم روایات خیار حیوانه که مشتری تو اون سه روزی که خیار حیوان دارد، اگر که حیوان تو اون سه روز بمیره خسارت به بایع میخوره. چون مشتری خیار داره ضرر به بایع میخوره. من از اون عدلی قاعده استفاده میکنیم که قاعده همه جا جاری. توجیه فقهیش هم اینه که اگر حیوان در اون سه روز تلف شد، آنمای قبل البیع معامله فسخ میشه و مبیع منتقل میشه به خود بایع. حالا که حیوان میمیره از جیب بایع مرده و ضرر به بایع میخوره. میرسم چرا شیخ انصاری می‌فرماید که ولی در ما نحن فیه دخو گفتیم قبل از مردن، قبل از این که بمیرد آنم معامله فسخ می‌شود، هنوز که مالیت داره منتقل میشه به ملک بایه. حالی که منتقل شد به ملک بایه از جیب بایه مرده. بله خود به خود. بله آره چه نمیشه، چه اشکال داره؟ انفساخ دیگه، فسخ که نی، انفساخ. خب ولی شیخ انصاری میفرماید که در ما نحن فیه اگر مبیع تلف شد ضرر به مشتری میخوره و مشتری هم خیار نداره دیگه، اما نه به خاطر این قاعده تلف المبی فی زمن الخیار ممن لا خیار له، دلیلش این قاعده نیست، بلکه دلیلش اینه که عرض میکنم قاعده اولیه اینه که هر مالی که تلف می شود از جیب صاحب همون ماله، خسارت به همون صاحب مال می خوره. این قاعده که یه امر عقلایی است، نیازی به استدلالم نداره دیگه، هر مالی که تلف می شود ضرر به کی خورده؟ به صاحب مال. علاوه بر این که یه قاعده هم داریم، میگوید من له الغنم فعلیه الغرم، هر کسی که سود مال اونه ضررم مال همونه. من له الغنم، هر که غنیمت سود مال اوست، فعلیه الغرم، خسارتم به اوست. تو روایات ما نحن فیه، تو روایات بیع الخیارم داریم که فرموده اگر مبیع تلف بشود ضرر به مشتری میخوره. بعد امام علیه السلام فرموده که مگر اینجوری نیست که اگر نفع داشت مال مشتری بود، اگر نفع داشت مال مشتری بود، حالا هم که ضرر داره مال مشتریه. این تو روایت اومده. و به عبارت دیگر میگیم تلازم هست بین غنیمت و ضرر، هر کسی که منفعت را میبره ضرر را هم همون میبره، این دوتا با هم متلازمه اینند. از این قاعده، این قاعده اولیه دو صورت استثناء شده. حالا بعد میگیم که این استثناء از باب تخصیص یا از باب تخصص. صورت اول اینه که تلف المبیع قبل قبضهی من مال بایعهی، اگر یک مغازه داری یک قوری را فروخ به مشتری، صیغه بیع و جاری کردن که این را فروختم به این قیمت، مشتری هم قبول کرد، بعد از قبول مشتری این قوری الان مال مشتریه، حالا بایع برداشت قوری را بدهد به مشتری، افتاد شکست، اینجا الان کی ضامنه؟ میگویند تلف المبیع قبل قبضهی من مال بایعهی، این چون قبل القبض بوده، تلف قبل القبض، خسارت به بایع میخوره. با اینکه نه نگفتیم قبض اقباض شرطه، که دارم میگم که همین که خواهمی به آره دیگه، به همین جهت گفتیم که بعد به همین جهت گفتیم که این استثناء از اون قاعده است. استثناء قاعده اینه که این قوری مال مشتریه، مال بایع نیست، مال مشتری بدون افراط و تفریط افتاد شکست، خسارت باید به مشتری بخوره، ولی اینجا میگن خسارت به بایع میخورد. این یک صورت که استثناء شده. صورت دومی هم که استثناء شده اینه که تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له، در زمان خیار مبیع تلف بشود ضرر به مالک نمیخوره، ضرر به من لیس له الخیار میخوره. در این دو صورت که گفتم دو تا استثناء، میشه بگوییم که استثناء نیست و اینا تخصصاً خارجن نه تخصیصاً. اگر کسی بگوید آنمای قبل تلف، خود به خود معامله فسخ میشه. هر کس این رو بگوید نتیجهش اینه که این دو مورد تخصیص نیست، تخصصه. چون قاعده میفرمود که اون قاعده میگوید هر مالی که تلف بشه ضرر به مالک میخوره. تلف قبل القبض آنما معامله فسخ میشه، وقتی که معامله فسخ شد قوری برمیگرده به ملک مالک اول، برمیگرده به ملک بایه. وقتی برگشت به ملک بایه، مال بایه عجیب بایه تلف میشه دیگه. پس در واقع اینا تخصیص نیست، اینا تخصص. آیت الله خویی فرموده که اصل این قاعده که میگوید تلف مبیع قبل القبض من مال بایعه، این قاعده قاعده عقلاییه و نیازی به دلیل شرعی هم ندارد. خیلی ها به آیت الله خویی اشکال کردند، گفتند که اولا چنین سیره ای وجود نداره و برفرضم وجود داشته باشه مورد امضاء شارع نیست. ولی واقعیتش اینه که حق با آیت الله خویی است رضوان الله علیه. در میان مسلمانان و غیر مسلمان ها این الان متعارفه، همین الان تو بازار تو ذهن همه همینه که بایع چیزی را که میفروشه تا تحویل نداده بایع ضامنه، تو ذهنشو همین سا، یعنی حتی به شرع هم کار ندارن. اگر که بایه انداخ شکست، خود به خود اصلا بدون اینکه مشتری طلب بکنه بایه عوضشو میاره میده، مثل یا قیمت رو میدهد. بنابراین اصل این قاعده عقلایی وجود داره که میگوید تلف مبیع قبل قبضهی من مال بایعهی. ما نحن فیه اینه که مشتری مبیع و قبض کرده و در دست مشتری مبیع تلف شد، میخواییم ببینیم که ضرر به کی میخوره، به بایع میخوره یا به مشتری. اگر کسی بگوید در بیع شرط بایع تا سمن را رد نکرده خیار نداره، به عبارت دیگه رد سمن شرط خیاره. اگر کسی اینجوری گفت، اینجوری که خیلی روشنه دیگه، خیلی واضحه، بایع خیار نداره، مشتری هم نداره، مشتری چیزی رو خریده تو دستش تلف شد، خود مشتری زامنه دیگه، یعنی خسارت به مشتری خورده، این که مشتری چقدر زامنه اینو فردا بحث میکنم، حالا فعلا فقط میگیم که کسی که چیزی رو خرید نه مشتری خیار داره نه بایع، معلومه که مشتری زامنه. اما اگر گفتیم بایع در تمام این مدت خیار دارد، آره، حال به صورت فرض دارم میگم دیگه، اون پنج صورتی که شیخ میفرمود، اگر گفتیم بایع در تمام این مدت خیار داره، به عبارت دیگر رد ثمن شرط فسخ یا انفساخ، نه شرط خیار. یعنی بایع در تمام این مدت خیار داره، اما نباید فسخ بکنه مگر موقعی که ثمنو پس داد. اینجا اگر که مبیع تو دست مشتری تلف شد، قاعده اولیه میگه خسارت به خود مشتری میخوره، چون هر کسی چیزی رو خریده مالکه، مالک اگه مالش تلف شد خسارت به خودش خورده دیگه، این قاعده اولیه. اما اون قاعده‌ای که میگوید تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له، این قاعده دلالت میکنه که ضرر به بایع باید بخوره نه مشتری. آره دیگه، کسی که خیار نداره زامنه. آره گفتم چی؟ برعکس گفتم، در زمانی که بایع خیار داره توی یک سال، اگر که مبیع تو دست مشتری تلف شد، بایع خیار داره مشتری نداره، خسارت میخوره به مشتری. اشتباه گفتم؟ قاعده تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له میگوید خسارت میخوره به مشتری. آره دیگه، اون قاعده اولیه هم اینو میگه. حالا میخوام همینو بگم که شیخ انصاری فرمود علت این که ضرر به مشتری میخوره تلف المبیع فی زمن الخیار نیست. حالا چرا نیست؟ با اینکه قاعده همینه دیگه. شیخ انصاری معتقده که این قاعده تلف المبیع چند تا مشکل داره. مشکل اول اینه که اولا این قاعده معلوم نیست در تمامی خیارات جاری بشود. تو خیار مجلس و حیوان این قاعده درسته، یعنی تلف مبیع تو خیار حیوان یا مجلس ممن لا خیار الله، توی خیار مثلا عیب یا تو خیار غبن، اون جاها هم میدونیم این قاعده درست نیست. پس یه جا میدونیم این قاعده درسته، یک جا میدونیم درست نیست. در خیار شرط شک و تردید داریم که این قاعده در خیار شرط جاری میشه یا نمیشه. این یه مشکل. مشکل دوم اینه که این قاعده معلوم نیست که آیا در سمن جاری میشه یا در مسمن یا در هر دوتا. بحث ما درباره تلف مبیعه. احتمال دارد کسی اینجوری بگه، بگه این قاعده در جایی جاری می شود که تلف مبیع باشه و تلف مبیع در دست بایع قبل القبض، چون این قاعده دلیل لفظی نداره. استنباط فقهاست از روایات خیار الحیوان. بنابراین این قاعده تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار الله، این قاعده رو باید بگذاریم کنار، با اینکه نتیجه این قاعده همون چیزیه که شیخ انصاری میخواد بگوید، یعنی این قاعده همون مدعای شیخ رو اثبات میکنه، اما این قاعده رو شیخ اینجا قبول نداره. آره میشه، خب بله همین. نه دخو، نه بین این قاعده یه قاعده فقهیه و از قواعد فقهی است که دلیل لفظی ندارد، استنباط از ادله لفظیه، و چون استنباط از ادله لفظیه معلوم نیست قاعده عام باشه. نه دیگه، اگر که قاعده ثابت شد، دلیلی پیدا کرد، اون موقع میگوییم خب این دلیل عامه، اما فعلا بس ما اینه که خود این قاعده دلیل درست حسابی نداره، علاوه بر این که این قاعده با اون بنای عقلا جور در نمیاد. بنای عقلا بر اینه که هر کسی ضامن مال خودش باشه، یک کس دیگه ضامن مال کسی باشه، این خلافه بنای عقلاست. چون این درسته تو خیار حیوانه، اما تو خیار حیوان یحتمل که حیوان مبیع باشه و این قاعده اونجا جاریه و حیوان تو دست مشتری، یحتمل که حیوان سمن باشه و تو دست بای. نه چرا، اون زمان این متعارف بوده که کالا به کالا، ولذا احتمال داره که این قاعده در جایی رو میگوید که حیوان سمنه و تو دست بایعه. خب پس این قاعده که شیخ میفرماید، حال بحث این قاعده هم تو احکام الخیار خواهد آمد، وقتی این قاعده رو بگذاریم کنار، یعنی قاعده تلف المبیع، این دیگه به درد ما نمیخوره، به خاطر اینکه این دلیل قطعی ندارد، باید بریم سراغ ادله دیگه. ادله دیگه اینه که الخراج و به زمان میگوید که هر کسی که منفعت را میبره ضرر را هم همون کس، یعنی خود مشتری زامنه. دو تا استثناء داشتیم، استثناءها هم که در اینجا جاری نمیشوند. یه استثناء تلف قبل القبض بود، اینجا جاری نمیشه. یکی دیگه هم همین قاعده فی زمن الخیار. بله، نتیجه تا اینجا این شد که شیخ میفرماید یا امام خمینی، البته امام گفتم از یه راه دیگه، از راه خصوصیت این معامله، شیخم از راه این که طبق قاعده مبیع وقتی در دست مشتری تلف شد خسارت به خود مشتری میخوره. خب بله، خواهم این دیگه، ولی زد توی دلیل لفظی که نگو، دلیل لفظی اینجوریه ها که بگوید که مثلا هر کس خیار داره تلف از فلان، وقت من میگم خیارم اطلاق داره، چه مجلس باشه، چه عیب باشه، چه شرط. اما گفتم که این استنباط از روایات خیارالحیوانه. تو خیارالحیوان میگوید که تلف مبی، مدرک هست، اما مدرک نه به صورت عام، مدرک اینه که به صورت خاص تو باب خیار حیوان، تو خیار حیوان، تو خیار حیوان، نه جای دیگه. خب این تا اینج بند ارز کردم که سمرش بعد تو این ظاهر خواهد شد. هم امام هم شیخ می فرمایند که مشتری زامنه و بایع دیگه خیار ندارد، اما مشتری زامن است به چقدر؟ به همون پولی که داده یا نه به قیمت واقعی؟ این تو این ظاهر میشه. و صلی الله علیه و محمد و علیه و آره دیگه. ببینید این فقط این ساکه، وقتی ما یک قواعدی داریم، قاعده میگه که نمیشه مال یه نفر تلف بشه یکی دیگه ضامن باشه، و شرع اینو گفته، گفته کسی دیگه ضامنه. برای اینکه اون حرف شرع رو با قاعده تطبیق بدیم آنم ما رو میپذیره.